این نهج البلاغه را باید خوند، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
نشان راه. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان همیشگی برنامه نشان راه. دوستان عزیز، در این برنامه در مورد حکمت 21 نهج البلاغه صحبت میکنیم. امیدوار هستیم که مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار بگیرد. بنده فاطمه صادقی به اتفاق همکارانم خانم هانیه بزرفشان تهیه کننده و سید سعید موسوی صدا بردارمان در خدمت شما خوبان هستیم. حکمت 21 نهج البلاغه همانند دیگر سخنان امام علی علیه السلام حاوی مطالب ارزشمندی است. امام علی علیه السلام در این حکمت به سه عامل بزرگ محرومیت انسان اشاره می نماید. یکی از این عوامل ترس است. البته ترس از عوامل و اشیای خطرناک حالتی است که خداوند در انسان برای حفظ او آفریده است. هنگامی که حادثه خطرناکی رخ می دهد یا موجود خطرناکی به انسان حمله می کند و خود را قادر بر دفاع نمی بیند، ترس بر او غالب می شود و خود را به سرعت از صحنه دور می سازد. یا زمانی که سیلاب عظیمی بر راه افتاده و انسان در مسیر آن باشد و ببیند و بترسد و با سرعت خود را کنار بکشد، این گونه ترس نعمت بزرگی است که خداوند برای حفظ انسان از خطرات با او عطا نموده است. اما آنچه که باعث محرومیت انسان از برخی نعمت ها می شود، ترس نابجاست. مانند آنچه که در جریان کربلا رخ داد. بسیاری ترسیدند و امام حسین علیه السلام را تنها گذاشتند. ترس نابجای این افراد باعث شد که از فیض عظیم شهادت در رکاب امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و عزت جاودان محروم شوند. دوستان عزیز، حیا نیز مانند ترس دو بعد مذموم و ممدوح دارد. حیای ممدوح آن است که انسان از هر کار زشت و گناه و آنچه مخالف عقل و شرع است بپرهیزد و حیای مذموم آن است که انسان از قرار گرفتن علوم و دانش‌ها و یا سوال کردن از چیزهایی که نمی‌داند یا احقاق حق در نزد قاضی و جز او اجتناب کند. این کمرویی موجب ضرر و خسران انسان می شود. در حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده است: حیا دو گونه است، حیای عاقلانه و حیای احمقانه. حیای عاقلانه از علم سرچشمه می گیرد و حیای احمقانه از جهل.
چراغ را چرا خاموش کرد؟ نمیدانم.
پسر یاسر، حکایت این دو چراغ چه بود؟
چراغ اول با روغن بیت المال میسوخت، چون علی به امورات مردم مشغول بود. وقتی قرار است علی با شیوخ جلیل القدری چون شما مصاحب باشد، حال بگوید و احوال بپرسد، چراغ خانه خودش را روشن می‌کند.
با برنامه نشان راه از شبکه رادیویی دری با شما عزیزان همراه هستیم. از شما دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید و نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازندهتان را برای ما ارسال کنید. 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. حجت الاسلام فائز آبادی، کارشناس مسائل مذهبی، در مورد فضائل اخلاقی در نهج البلاغه برای ما و شما صحبت می‌کنند. با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه. بحث ما فضائل و رذائل اخلاقی در نهج البلاغه بود. یکی از فضائل اخلاقی که حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه مطرح می‌کنند بحث عفو هست. امام علیه السلام میفهمن والعفو زکات و ظفر. آدم اگر یه وقتی موفق شد، پیروز شد، سعی بکنه ببخشه، دنبال انتقام نباشه، این روحیه انتقام در وجود انسان نباشه، بلکه روحیش روحیه بخشندگی باشه. اذا قدر تعالی عدوک، امام علیه السلام میفرمن اگر قدرت بر دشمنت پیدا کردی، شاکر این قدرت باش. حالا شکر قدرت اینه که شما اونو ببخشی. در روایت دیگه حضرت امیر علیه السلام میفرمایند آدم بعد میشه دنبال عاقبت به خیری باشه، آینده نگر باشه، در کار، در زندگی، در همه جا. مثلا گاهی وقتا ما میگیم چرا میخوای با این آقا ازدواج کنی؟ میگه چون ازدواج با ایشون و زندگی با این آقا آینده خوبی داره. میگیم چرا دنبال این کار میری؟ میگه درسته این کار پول نداره ولی آینده خوبی داره. حضرت امیر علیه السلام میفرمایند اگر میخوای آینده خوبی داشته باشی، در این سیره زندگیت همیشه اهل عفو باش. حالا بحث عفو، کجاها انسان عفو بکنه، کجاها انسان عفو نکنه، اینها دیگه ما قانون داریم. گاهی وقتا در مسیر خانواده، تو دل خانواده، آقا خانم شما یه فوشی داده، اذیت کرده، یه گیری داده، شما دنبال انتقام نباش، دنبال تلافی نباش، ببخشش. جایی که زندگی با بخشندگی ساخته میشه درست میشه. ما یه روایت داریم اگر کسی خطایی کرد گفت ببخشید، دیگه ببخشید. طرف ببین میگه ببخشید، خطا کرده، داره اصلاح میشه، شما دیگه انتقام نگیر، بگو ببخشید. برادران حضرت یوسف وقتی که آمدن پهلوی پدرشون گفتن یا ابانا، بابا جان، استغفر لنا ذنوبنا، برا ما استغفار کن، انا کنا خاطئین، ما خطا کاریم. اینجا حضرت یعقوب فرمود استغفار میکنم، سوف استغفر ربی. پس وقتی که طرف داره اصلاح میشه، خودش پشیمون کرده، ربی سوف استغفر لکم ربی، اینجا حضرت یعقوب فرمود من برا شما استغفار میکنم. ببین جایی که طرف میگه من خطا کردم، اشتباه کردم، ببخشید، درخواست بخشش میکنه و شما میدونی که داره راست میگه و دنبال خلاص اصلاح هست، شما اینو دیگه ببخشش، دنبال انتقام نباش. آقا بنده خدا حالا یه توهینی کرده، میگه من فهمیدم اشتباه کردم، اما بعضی جاها هست نه، طرف خطا کرده، میگه دلم میخواد، یه بار دیگه هم خطا میکنم، اینجا دیگه جای بخشش نیست. پس ببینید عفو جایگاه داره. بنده خدایی میگفت که در دادگاه قاتل رو آوردن، آقای قاضی سوال کرد از این قاتل که اگر شما الان ما رهاد بکنیم و مقتول زنده باشه بازم حاضری بکشی؟ گفت بله، اگر زنده بود منم رها بودم 100% بازم میکشتمش. پس ببینید جایگاه داره. ولی مبنا پس در اسلام اینه که شما دنبال عفو باش، دنبال انتقام نباش. اما جاهایی که برای اصلاح فرد انتقام نیازه، عفو ضرر داره، اینجا دیگه انسان عفو بذاره کنار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صحبت های حجت الاسلام فیض آبادی که در مورد معیار خیر از منظر امام علی علیه السلام بود را با هم شنیدیم. در این بخش از برنامه نشان راه میشنویم صحبت‌های اندیشمندان غیر مسلمان را در مورد امام علی علیه السلام. جورج جرداق، ادیب و نویسنده معروف لبنانی، میگوید
علی ابن ابی طالب علیه السلام در منبر با آرامش خاطر و اعتماد کامل به خیشتن و سخن عادلانه خود می ایستاد و سخن می گفت. او بسیار زیرک و سریع الادراک بود و راز دل مردم، هوسها و خواسته های درونی آنان را به خوبی می دانست. دلی داشت مالا مال از مهر، آزادی، انسانیت و فضیلت. علی ابن ابی طالب علیه السلام با راستی و راستگویی در زندگی شناخته شد و امتیاز یافت.
مقتدای عشق در هر دو جهان، دست احسان خدا مولا علی، دست احسان خدا مولا علی. مرد اخلاص و امن شیر خدا، مرد اخلاص و امن شیر خدا، معدن احسان و ایمان و سخا،
چشمه عیسی را دریای کرم، عارفان را در دو عالم رهنما. یا علی نام عزیزت دل پذیر، یا علی یا علی، ماه بدر و خیبری مهر قدیر، یا علی یا علی، آسمان عدل و داد از بیکران، پیش دریای دلت دریا حقیر. یا علی یا علی، این وجودت مظهر جود و صفا، نام تو در کار ما مشکل گشا، نام تو در کار ما مشکل گشا. شام ملک لا فتا مولا علی، رمز و روح هل عطا مولا علی، مولا علی.
امام در سومین جمله حکمت‌آمیز به اهمیت استفاده از فرصت‌ها پرداخته و می‌فرمایند فرصت‌ها همچون ابر در گذرند، از این رو فرصت‌های نیک را غنیمت بشمارید و پیش از آن که از دست برود از آنها استفاده کنید. منظور از فرصت، دوستان، آماده شدن کامل اسباب کار خوب است، مثل اینکه تمام مقدمات جهت تحصیل علم برای کسی فراهم گردد. یعنی شخص هم از جهت جسمی سالم است، هم هوش و استعداد مناسبی دارد، هم استاد لایقی آماده تدریس اوست و هم فضای آموزشی خوبی در اختیار اوست. و از آنجایی که فرصت ترکیبی از عوامل متعددی است و هر کدام از این عوامل ممکن است بر اثر کوچکترین تغییری زائل شوند و کل فرصت از بین برود. به هر حال تمام مواهب الهی که در دنیا نصیب انسان می شود، مانند فرصت جوانی، تندرستی، امنیت، آمادگی روح و فکر، بلکه عمر و حیات انسان، همگی بسیار زودگذر هستند که اگر آنها را غنیمت نشمریم و بهره کافی نگیریم، نتیجه اندوهبار خواهد داشت. عزیزان، با پایان برنامه امروز نشانه راه رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگر، شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. روز خوش، خدا نگهدار.
زد مار هوا بر جگر غمناکم، سودی نکند فسونگر چالاکم، آن یار که عاشق جمالش شده، هم نزد وی از رقیه و تریاکم.